بسم الله الرحمن الرحیم. دو بحث را در آیه شریفه اشاره کردیم و در بحث دوم در انما گفتیم حصری در آیه هست یا نیست، که سه وجه ذکر شد: یک این که بگیم انما اینجا برای تأکیده، دو این که بگیم حصر اضافی است، سه هم که بگیم حصر حقیقی است. و با توجه به این که ما ترجیح میدیم که انما مفید نوعی حصر باشه، بعید نیست که بالاخره یا احتمال دوم رو باید بپذیریم که حصر را اضافی بکنیم، یا اگرم بخوایم حصر حقیقی بگیریم اون تصرف در المؤمنون و اخوت رو باید داشته باشیم، که اون نکته دومش خیلی قریبه به ذهنه و درسته، اون اخوت محور همه حقوقه. در این احتمال سوم دو تا پایه داشت، یکی المؤمنون یکی اخوه. اخوه را به اون معنای جامع گرفتنش خیلی قریبه به ذهنه. حالا مؤمنون را مثلا عام مجموعی بگیریم یا بگیم فقط در این مقامه، این حالا یک کمی تمهلی داره، ولی بازم شاید قابل قبول باشه. حالا در هر صورت ما یا احتمال دومیم یا احتمال سوم، یا اصلا از اول حصر اضافی میگیریم که خود خیال رو راحت‌تر میکنه، یا اینکه نه، میگیم اصل دلالت انما بر حصر است و اصل در حصرم حقیقی است. این دوتا رو میپذیریم و میاییم همون وجه سوم رو توجیه میاریم و توجیه میکنیم آیه را بر اساس وجه سوم. اون وقت اگر وجه سوم را بپذیریم که شاید اقرب الوجوه باشه، آیه یک مفهوم مهمی رو افاده میکنه، یعنی میگه که اساس روابط اجتماعی مؤمنان میانش خودشون بر پایه اخوته، و اون تلقی که از این آیه هست به عنوان یکی از غرر آیات و از آیات محوری با این وجه سوم خیلی سازگارتره. همونطور هم که در ابتدا اشاره کردم، این آیات قرآن با یه توضیح بیشتری که الان میگم، آیات قرآن همه در یک رتبه و منزلت نیست. با اینکه همش آیات قرآن است و عظمت دارد و قداست دارد و مزامین بی پایان دارد و بتون داره، در این حال آیات در یک رتبه نیست. شواهد روایی و خود قرآنی هم داره که آیات در یک رتبه نیست، و ما در موارد این را اصلا به طور تفصیلی کار کردیم و آدم به این نتیجه میرسه که تو منظومه یک مجموعه از آیات ما دو تا سه تا آیه کلیدی داریم که مثل که همه را پوشش میده. من در جاهای این را پیاده کردم، مثلا در دعا شاد این نصف کلاسور من یادداشت دارم در باب دعا، همه آیات قرآن در باب دعا با مرور یکی دو بار کل قرآن جمع کردن و با یک تحلیلی هم آیات را کنار هم قرار دادیم. کل آیات مثلا دعا که مثلا چند صد آیه میشه، همش رو میشه رسوند به 4-5 تا آیه اصلی. گویا این 4-5 آیه قله است، اون رأس هرمه که همه را زیر پوشش خودش میگیره. این حالا یک نوع نگاه تو قرآنه که حالا کم و بیشم کسانی به این توجه داشتن و پیشم بره، این قصه میتونه ابواب قشنگی در تفسیر باز بکنه. و این نوع تفسیر در واقع مجموعی و موضوعی و این هاست که میگه این آیات رو میشه زنجیروار به هم پیوندشون داد و این زنجیره شکل هرمی پیدا میکنه، و اون آیاتی که در رأس هرم قرار میگیره اینا رو میگیم غرر الآیات. این تعبیر غرر الآیات مفسرین زیاد دارن، ما میگیم غرر آیات اوناست که تو قله قرار گرفته، گویا لب و مغز و روح صدها آیه در اون جمع میشه. که حالا راجب این میشه خب بحثم کرد، نمونه هایی هم ذکر کرد. حالا مثلا این اگر یکی از دو احتمال در این آیه دعا بپذیریم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعا رو به این معنای دعا بگیریم نه چیز دیگه، مثلا این یکی از اون چه آیه محوری قرار میگیره و سه چهار آیه دیگه از این قبیله در باب دعا. و اون وقت عرض شود که اگر ما حسر رو بپذیریم و مخصوصا این احتمال سوم رو تقویت بکنیم، با اون قله بودن این آیه، جامعیت آیه و این که از غرر آیات در روابط اجتماعی است جمع میشه، اونو خوب افاده میکنه. انما المؤمنون اخوه. اینم بحث دوم که در حصر در آیه بود. بحث سوم هم در باب مؤمنونه. حالا در مؤمنون یک نکته، حالا اینی که ایشون اینجا اشاره کردن که مؤمنون رو ما عام مجموعی بگیریم یا استغراقی، که حالا اشاره کردیم و دیگه حالا فعلا به این نمیپردازیم. البته در عام اصل بر استغراقی بودنه، حمل عام بر مجموعی قرینه میخواد، و حالا هر یک از اینام رو بگیریم اینجا قابل توجیهه. این یه بحثشه که حالا خیلی پی نمیگیریم، روشنه. یک بحث دیگه هم در مؤمنون همون بحث اینه که آیا مؤمنین اینجا به معنای خاص یعنی شیعیان و اینها رو میگه، یا مؤمنون معنای عام داره که مسلمان ها رو هم میگیره. اینم رو قبلا بحث کردیم و بدون اینکه خیلی راحت هم ازش عبور بکنیم بتونیم به نتیجه برسیم عبور کردیم. و عرض شود که اونی که حالا به عنوان یک احتمال گاهی بهش نزدیک می شدیم این بود که کسانی که به شکل اجمالی ما انزل الله را قبول دارند، این می توانند جز مؤمنین بشن در این اصطلاح قرآنی، و اون وقت بنابراین شامل مسلمانان دیگری که از را با علم و عمد در برابر ولایت نایستادند، نفهمیدند، حجت برشون تمام نشده، حالا نوعی قصور دارند یا شبه قصور دارند، اونام را میتونه در بر بگیره. اینم یک احتمال بود از میان اون احتمالاتی که وجود داشت. به عبارت دیگه مؤمنون ممکنه کسی بگه که در قرآن مؤمنین یا لااقل در این جور آیات و با احیانا قرائنی یعنی مسلمانان. احتمالم داره کسی نه بگه که مقصود همون شیعیانن به معنای خاص. این دو احتماله. یک احتمال سوم هم اینه که مؤمنین در اینجا یعنی اونایی که به نحوی ما انزل الله را قبول دارن، ولو اینکه همه اونایی که ما به عنوان شیعه و پیرو اهل بیت میگیم قبول نداره، ولی قبول نداشتنش از باب نوعی قصور و عدم توجه و امثال این هاست. قصور یا شبه قصور، حتی انواعی از تقصیر هم میتونه باشه، ولی در این حال منافات با مؤمنون داشتن به این مفهوم قرآنی نداشته باشه. از این جهته که اگر این احتمال اول یا سوم رو کسی بگه، دایره اخوت دایره اوسعی میشه، اما اگه احتمال دوم بگه، این اخوت خاصه ای میشه. حالا اون آیه هم خودش تفسیرش بحث دیگه. حالا ما البته
احتمال جای متصوره که لفظ متشابه باشه، این خیلی واضحه
که چیه
مؤمنون کجاش مشتبه برای ما کجا احتمال داره.
اینقدر حالا اینقدرم به این قرصی و قاطعی که شما فرمایید نیست. بله بله، مؤمنون اگر بخویم عرض شود که تام و تمام و با تمام تفاصیل ببینیم، مؤمن یعنی اونی که معتقد به ولایت و شیعه است، اما در این حال اون شمولش در مواردی نسبت به غیر اونها نمونه داره، مخصوصا روی احتمال سوم. حالا احتمال اولم نگیم، احتمال سوم که علل اصول او به ما انزل الله پایبنده، مؤمنه، منتها به خاطر شبهاتی، به خاطر قصوری چیزی نفهمیده یه چیزی را. بله
ولی گاهی وقتا که مثلا معنای حقیقی و باطنی اسلام ایمان هم بگیم که شواهد قرآنی هم شاد بشه برای اسلام یه جاهایی ناظر به معنای حقیقی و باطنی ایمان مثل قالمت عراق آمن و قلبان آمنوی که خطاب به یا ایمان این آمنوی
بله ایمان من خاص و ایمان من عام دیگه
اینجور موارد مثل این آیه به دلیلی آیه قبلش
بله از این احتمال جدیدی نیست که شما میفرمین همون احتمال اوله که مؤمنون در اینجا یعنی مسلمان ها بله حالا الان یه اشاره میخوام بکنم به این مسئله الان در ذهنم بود که الان عرض بکنم منتها این احتمال جدید نیست تقویت اون احتمال اوله ببینید ما حالا سه تا احتمال رو قبلا هم گفتیم مؤمنون به معنای مطلق باشه که شامل مسلمانان باشه مؤمنون به معنای خاص شیعه باشه اون عام این خاص یا احتمال سوم که یک معنای میانه ایست در حقیقت
این معنای سوم با مسلمانان چه فرق داره؟ شیعیانی که یه وقت بود
شامل مثلا حالا نواسب که روشن نمیشه اون روشن نمیشه شامل کسانی که فهمیده تشخیص میده ولی در این حال نمیاد اعتقاد یعنی اظهار بکنه دا شیعه بشه اونا دیگه شامل اونا نمیشه
دیرتر از مسلمان یا وسیع‌تر از مسلمان
نه از یک از مسلمانان نه وسیع‌تر که قطعی نیست بله من
نه
نه نه نه نه نه بله بله اونا میخواستی شما بگید حالا بله نه اون اصلا تو اصطلاح قرآنی به اونها اطلاق نمیشه اون من آمنه من همم که میگه یعنی اومده به این سمت آمده بعضی حالا روشن فکران اونو اونجوری تفسیر میکنن گفتگوی ادیان و چنان ولی اون آیه اون نیست اون بعیده یعنی ما سه احتمال گفتیم عام که در واقع یعنی مؤمنون اینجا یعنی مسلمانان دو مؤمنون یعنی شیعیان سه مؤمنون یعنی مسلمانانی که علل اصول ما انزل الله را میپذیرند اگرم ولایت رو نپذیرفتن رو جهت اینه که نتونستن نفهمیدن شرایط براشون فراهم نشده که معنای میانه اون عام خاص میشه سوم یک احتمال بالاتر از اینها وجود داره که حالا اون عام از اینا میشه اون احتمال اینه که کسی بگه مؤمنون در واقع حتی شامل غیر مسلمانی هم که به ما انزل الله اعتقاد داره و اگرم حالا نیامده به دلیلی که وجود دارش تمام نشده نتونسته اونم حالا یه احتماله ولی خود بعیده البته از اصطلاح قرآنی این بعیده جای بحث داره البته نه اینکه بحث داشته باشه و آینده هم شاید بحث بکنیم ولی حالا فعلا در نظر نداریم بله
نظریم دوستان که اگر ما ولایت و معیار قرار ندیم محبت اینجا یک بخش وسیعی از مسلمین
بله حالا تو مؤمنون آخر این اعتقاده مؤمن توش اعتقاده و اعتقادم به اعتقاد تامه بله حالا اون احتمال همه چیز داره ولی بعیده خوده خب اون احتمال اول حالا اونی که ایشون اینجا اشاره کردن ممکنه کسی با عرض شود که وجوه اون را و با شواهد اون را تقویت بکنه در اینجا بگه که قرآن مؤمنون که در قرآن به کار میره مثلا مصطلحاتی داره مثلا یک مؤمن که ما میگیم یعنی درجات خاص از ایمان به قول ایشون وقتی میگه یا ایها الذین آمنو آمنو این آمنو دوم یعنی ایمان من خاص‌تر دیگه یعنی این که ملتزم در عمل باشه و صرف اون اعتقادم نیست بنابراین یه مؤمنون من خاص الخاص داریم کسی درجات بالای ایمان باشه و ایمانم فقط اعتقادی نیست و عمل و رفتار و عمجا متجلی بشه و حالا یک ایمان هم داریم ایمان اعتقادی و درجات نازله ایمان ممکنه کسی بگه غیر از این مصطلحات مؤمنون که در قرآن الله چند تا چند نوع اصطلاح وجود داره، بگه کسی یک اصطلاح عام‌تری داریم که مؤمن یعنی همونی که در واقع اون اعتقادات پایه دین رو داره، یعنی مسلمان. این البته خلاف ظاهره ولی بی شاهد نیست، شاهدش روایاتی است که مثلا شما وقتی 70 تا 30 تا کمتر بیشتر حقوق برادران مسلمان را که میبینید، بسیاری از اونا اسم اسلامه، نامی از ایمان و تشیع توش نیست. بله بسیاری از این روایاتی که در حقوق آمده داره که حق المسلم علی المسلم، خیلیش اینطوره. البته اون طرف هم داریم جایی که مؤمنه ولی مسلم هم خیلی داره. حالا جالبتر اینه که گاهی تو یک چیز هم داره تعبیر مؤمن آمده هم تعبیر مسلم آمده. اینا شاهد میشه برای این که اینجا مقصود همون مسلمه. البته مؤمن معنی خاص یعنی شیعه یه حقوق ویژه‌ای دارن، حقوق الاخوان یا حقوق شیعه، اینا اصلا باب داره در روایات ما، ولی بسیاری از حقوق هم نمشترکه که بعد هم خواهیم گفت. یه بخش زیادی از حقوق اجتماعی در روابط اجتماعی میان مسلمانان اختصاص به شیعه نداره، مال هر مسلمانیه. اینا رو ممکنه کسی قرینه قرار بده برای اینکه انما المؤمنون اخوه که میگیم اینجا مؤمن در واقع اون درجات نازله رو داره میگه، یعنی مؤمن کسی که اعتقاد به عرض شود که خدا و معاد و پیامبر و اینها داره. اون یه درجه بالایی است. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. اون یه درجه خاصیه. کدام از ما در صلاتمون خشوع داریم؟ کم میشه. اون الان نشون میده که پس لغو معرضون، ما غرق در لغویم غالبا اینطوره. این الان معید ماست، یعنی میخوایم بگیم مؤمن در قرآن یک کاربرد واحد یک دست نداره. آمن یا ایها الذین آمنوا آمنوا، افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینا همه درجاتی است که علاوه بر اعتقادات داره عمل میگه و تو عمل هم خشوع رو میگه که شرط صحت عبادت که نیست. و یه جایی هم مؤمن که میگه یعنی اعتقادات داره. ممکنه بگیم در اینجا به قرینه اون روایاتی که گفته شد و حالا مناسبات حکم موضوع در اینجا و امثال اینها که مسئله اجتماعی است و تو مسئله اجتماعی دیگه اینا همه یه جامعه ای هستن که پذیرفته شدن، این دیگه اختصاص به اون وجه اعتقاد خاص یا عمل خاص نداره. این مطلقه، انما المؤمن اخوه فاصله بین اخویکم. حالا همونجا هم که اختلافی میافتاد اینا همه اینا در از لحاظ عملی اینا در یه درجه بودن، نه تو اونا احیانا تو اول اسلام خیلی هم پای اعتقادی محکم هم نداشتن، نفاق در درجات مختلف شایع بود، ولی آیه همه رو میگرفت دیگه. پیغمبر هم همه رو مأمور میکرد اینا دعواشون شد برید صلحشون بدید، اوس و خزرج به جون هم میفتن این برید صلحشون بدید. یعنی مناسبات حکم موضوع و قرائن ثانوی که تو روایات هم آمده و بسیاری از حقوق مشترک اختصاص به مؤمنه در مقام رفتار یا مؤمنه در خاص اعتقادی یا رفتاری نداره، بعید نیست که اینا مجموعا آدم برسونه به اون احتمال اول. اگرم اولا نگه لااقل سوم. بله اصل طائفتان من المؤمنین، بله من الان نگاهم به اون بود دیگه. این طائف یعنی میگه که دعوا را میافتاد بین اوس و خزرج، بین دو گروه، گروهی بود و چی بود، میگفت اصلاح بدی. حالا آیه قبلش درست میفرمایید، میگه که این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، جنگیدن. این جنگیدن نشون میده که اون غالبا تو این جنگیدن حالا یا هر دو مقصرن یا یکی مقصره، این که هیچ کدوم نباشن کمه. خب میگه که برید اصلاح بدید. این اون مؤمن تام و تمام که نیست، نشون میده که مؤمن تام و تمام مقصود نیست. این که مؤمن تام و تمام اینجا مقصود نیست از رفتاری، این قطعیه، این قطعیه. اما این که تام و تمام اعتقادی هم مقصود نیست، این حالا بعید نیست که اینم رو بگیم با اون قرین روایه. بنابراین اینم بحث دومه که حالا علاوه، یعنی دو تا نکته در این بحث سوم راجع به مؤمنون داشتیم، یکی این که عام مجموعی یا استقراقیه، یکی هم این که این مؤمنون مؤمنون خاصه یا خاص الخاصه یا عامه یا عام العامه است، که یعنی مسلمانان. بعید نیست که این احتمال اولی که اینجا گفتیم قابل تقویت و پذیرش باشه. یه جوری فهم متشرعه هم تقریبا اینجور چیزیه که شاید در عصر ائمه اونام بوده که انما المؤمن و اخوه که میگفتن، یعنی این مسلمانایی که دارن با هم زندگی میکنن اینا با هم. البته این منافات نداره که مؤمنان به معنای شیعه یک تأکید بیشتری وجود داره، یا حقوق خاصه وجود داره یا تأکید در اون جای خودش محفوظ، اون حتما هست. اما این اطلاق و عام ممکنه مشترک باشه و همه رو بگیره.
از این شهنده مؤمن نزول آیه هم درسش شیعه و غیر شیعه نبود؟
بله،
کلی بود.
بله، حالا اون وقت حالا نمیدونم این سوره حجرات که قاعدتا تو مدینه سوره مدنیه است، اگر جزء مدنیات متأخر باشه اون نکته شما میتونه قرینه خوبی باشه، اگر جزء مدنیات متأخر باشه، چون هرچی به سمت پایان عمر شریف پیغمبر میرفت یه جوری نزدیکان امیرالمؤمنین و اصحاب و اینا یه نوع تعینی پیدا میکردند، یه کمی تفاوت پیدا میکردند با دیگران، و در اون شرایط باز شأن نزول ها مشترکه، فرق نمیکنه. مثلا ممکنه حالا کی نازل شده سوره حجرات، اینو من دقت نکردم. بله بله بله، حالا اون البته حالا یه روایاتی هم داره، روایات خاصه هم داره، تو غیبت هم ظاهرا بحث هم کردیم. بعضی از جاهای اگر این مطلقاً بشه قیدی داره، تقییداتی داره یه جایی. اینم بحث سوم در مؤمنون. میان بحث چهارم در اخوه. خب مفهوم اخا همونطور که از لغت به دست میاد، اون پایه اول و موضوع اصلیش اخا و اخوت، همون مشارکت در نسب یا مشارکت در والد و والده بوده، مشارکت در تولد بوده، اینکه دو نفر از یک منشأ متولد شدن. این اصل مفهوم اخا اینه، المشارکت فی الولاده مثلا. منتها این مفهوم که موضوع له پایه اولیه اون المشارکت فی الولاده است، و اون ولادت هم در اون شکل اولش ولادت از پدر و مادر مشترکه، این پایه مفهومه. اما این مفهوم آرام آرام توسعه پیدا کرده. اولا در ولادت، ولادت من الابوین مشترک قید نیست، من احد الابوین کافیه، این تعمیم پیدا کرده، ولذا برادر، برادری هم شامل اشتراک در پدر و مادر واحده، هم اشتراک در احد و هماست. این یه توسعه ایست که تو همون ولادت نسبی پیدا شده. بعد یک توسعه بعدی پیدا کرده که اخا به رضا هم علاوه بر ولادت، به رضا هم تعمیم پیدا کرده. ولذا اخوت نسبی و از باب تولد داریم و اخوت رضایی داریم. این تعمیم در خود اون دایره ولادت به معنای اولیه پیدا شده، ولذا الان میگن الاخا المشارکه فی الولاده او الرضا. این مفهومیه که الان تو لغت هم میگه المشارکه فی الولاده، اولش بوده بعد رضا چی شده، این معنای فعلیش المشارکه فی الولاده و رضا. متو این سیر معنایش همینطور است که عرض کردیم، ولادت از دو طرف واحد، بعد از یکی از اطراف، بعدم مشارکت در شیر خوردن از یک مادر، از یک زن، اونم شده یه نوع اخا شده. و اخا به من این معنای اولشه، که در این معنا هم اخا اینجا عرض شود که زن و مردی هم نداره، اخا به معنای اخوت معنای عامش در تعبیر فارسی ما هم خواهری رو میگیره هم برادری رو میگیره، هر دو رو میگیره. تو فارسی ما میگیم خواهری و برادری، اخوت هر دو رو میگیره. یعنی ما الان خیلی واژه مشترک اونجوری نداریم تو فارسی، تو عربی اخوت که میگه یعنی برادری و خواهری همش رو میگیره. این مفهوم اولیش بوده. بعدها این اخا آمده یک تعمیم وسیعی پیدا کرده که المشارکه فی اصل، مشارکت دو نفر دو شخص یا دو نفر به بالا در یک اصلی و یک ریشه ای، نه در اصل تولد یا شیر خوردن که معنای اول بود، مشارکت در یه چیز دیگری، مشارکت عرض شود که بله مشارکت در، حالا نه اون قبل از این که نه 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 اجازه بگید بدید، حالا قبل از این که بس غیر از میلاد و اینها بگیم، تو همون اخوت میلاد که به رضا هم از تعمیم داده شد، قبل از این که اینجا بیاییم همون قبلی رو میخوام یه تعمیم دیگه شو بگم، یه تعمیم دیگری در اخوت میلادی و تولدی وجود داره که به سمت اونجایی که واسطه میخوره، نوه میشه، نبیره میشه، قبیله میشن، عشیره میشن، اونام رو میگیره. یعنی یه اخوت محدود بلا واسطه که اصل را پدر و مادر میگیره، گاهی نه اصل را میبریم بالاتر، جد و جده میگیریم، میاد میشه قبیله، عشیره، و در اون معنا کل بشر گاهی میگن بشر یک اخوت عامه‌ای دارن، برای اینکه همشون از آدم و حوا هستن. پس همون اخوت که به ریشه تولد برمیگرده یه تعمیمی داده شده به سمت رضا و شیر، ولی تو خود اون میلاد و تولد و اصل ولادتی تعمیم پیدا میکنه از اون سطوح پایین به سطوحی که میاد خانواده بزرگ میشه، به سطح بالاتر که میشه قبیله و عشیره، و گاهی میاد به سطحی که کل بشریت رو میگیره به خاطر اصل واحد مثلا آدم و هوا. نه حالا اون نه اون بذارید، اون داستان دیگه داره، اون داستان دیگه داره، اون بعد عرض میکنن، اون داستان جداست. این تعمیمی است که تو اخوت همون به اصل میلاد خودش درجات داره، از میلاد هم که به رضا منتقل شده، اینم یک انتقال تعمیمی دیگه، بعد هم یک انتقال به اصول مشترک دیگه هم داده شده. میگه اینا وقتی که در یک مثلا سکونت در یک منطقه ای ممکنه اینو ملاک قرار بدیم، سکونت در یک منطقه اینو اصل قرار بدیم، همه اونایی که در این منطقه ساکنن میگن اینا خوار برادرن، یه اخوتی دارن، اخوت در واقع مشارکت در این اصله. و انواعی، حالا این عصرها را میشه تعمیم داد. این معنای تعمیم داده شده که درجات و انواع مختلف داره، همه اینا رو وقت برمیگردونم به این المشارک، مشارکت و اشخاص فی اصل، در یک ملاکی. این معنا خیلی عام میشه. پس از مشارکت در یک تولد، اونم تولد از دو نفر مشترک واحد قریب شروع میشه، که این برادری خیلی نزدیکه، برادر خواهریه توی خانواده هسته‌ای و کوچکه، تا میاد همینجور این اخوت بر اساس اینکه ما اون ملاک ارتباط رو چی بگیریم میتونه تعمیم پیدا بکنه، تا اینکه همه بشر میشه یه اخوت واحد پیدا میکنه، یا بر اساس اعتقاد، فکر، از چی امثال اینها میاد اخوت پیدا میکنه. این مفهوم اخوته که در زبان عربی چنین دامنه وسیعی داره، از این نقطه کوچک اینجور انتقال مفهومی پیدا کرده به این دوائر خیلی وسیع بر اساس اصول و ملاک‌های متفاوت. اون وقت حالا برمیگردیم به اینجا، اون اخوتی که در اینجا گفته شده، عرض شود که بر چه اساسی است که میگیم این مسلمان ها همشون دارای اخوت مشترکن؟ بعد از اینکه معنا رو گفتیم، حالا سوال اینه که این اخوت مشترکه اینها بر چه اساسیه؟ وجه اول اینه که اساس در اینجا همون اعتقاده. اون اعتقاد فرض گرفته شده مثل اون پدر و مادر، چطور مشارکت در پدر و مادر اینا میشد اینها را اخوه قرار میداد، حالا مشارکت در اون اعتقاد اینا رو اخوه قرار میده. این یک وجه که اون اصلی که اخوت را ایجاد کرده همون اسلامه، اون اعتقاده، حالا در اون درجاتی که بحث کردیم. این معنایش ظاهری اولیش که در اینجا آمده. وجه دومی که ممکنه کسی بگوید اینه که بگه اینا برمیگرده همه به اون در واقع ابوتی که پیامبر بر امت، اصل همون پیامبره، به طور خاص پیامبر به عنوان اصل و ملاک اخوت آفرین مبنای تعبیر اخوت شده، اینکه همه اخوان برای اینکه همه به اصل پیامبر باز می‌گردند. از لحاظ حالا اعتقادی و التزام و علاقه و چیزهای مختلفی که وجود داره، این یه خود اخص از اون قبلیه. بله دیگه، یعنی در واقع یه نوع بله دیگه. یعنی یه ابوت عامه رسول خدا در واقع موجب پیدایش یه اخوت عامه در میان امت شده. اینم یک بیان دیگری است. بیانات در واقع باطنی و فلسفی، باطنی عرفانی دیگه هم شواهدی داره در روایات، که این که گفته میشه که نه، اصلا مسلمانان از یه طینت مشترکی در اون عالم برخوردارن و اصلا از یک اصل واحد و مشترکی برخوردارن، و روایاتی داره که میگه که حالا در نور الثقلین اونا ببینید، در کافی نور الثقلین ببینید که میگه که مثلا از اون میوه بهشتی مثلا، یا از اون اصل آسمانی مثلا این مسلمانان پدید آمدن. بله؟ بله، از یک چیز خاصی پدید آمدن. بله؟ حالا اون رو من ندیدم، الان دارم. اون که حالا شیعه است، ولی روایات دیگه برای مسلم هم داریم، روایات دیگه برای مسلمان هم داریم.
شیعه تقریب داره که نظاهر داره خلق المانزی نکینه که جنان
بعضی را دیدن نمیدی خیلی و
بله
من دارتن مومن
و احوال مومن در اینجا اونجا داره که خب این هم یه وجه دیگه ایست که در واقع یه خورده بحث را عمیق‌تر ببینیم با یه ریشه های غیبی و ملکوتی و اینها. حالا اینم چند نوع روایت اینجا داریم، اینم سه وجهیه که اینجا ذکر شده. اینم بحث اخوت، در اخوت هنوز سه چهار مبحث مهم داریم که انشالله هفته آینده